بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه زکات جلسه 153 فقیه عالی قدر آیت الله منتظری 8-1-62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بخش صوت.
اعوذ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. عرض شد که در باب نصاب ذهب سه دست روایات ما داریم، سه طایفه. یه دستش که خیلی زیاد بود و میتونیم ادعا بکنیم تواتر اونها را، نصاب اول و 20 دینار ذکر کرده و مشهور فقها هم به همین فتوا دادن، بلکه ما تا حالا کسی رو که صریحا برخلاف فتوا داده باشه نیافتیم. اهل سنت هم فقهای اربعه شون همو 20 دینار رو میگن. دسته دوم از روایاتی بود که ازش استفاده میشد که ذهب نصاب مستقلی ندارد، بلکه تابع فضه است. ذهب رو به فضه تقویم میکنن. نصاب فضه 200 درهمه. اگر ذهب قیمتش به 200 درهم برسد زکات داره، که این معنیش اینه که میخواد 20 دینار باشه، میخواد کمتر میخواد بیشتر. دو تا روایت ما دیرو خوندیم به این مضمون. این در خاصه در ما هیچ قائلی ندارد. در عامه اینطور که دیدیم شیخ در خلاف نقل میکنه، از عطا و زهری و اوزائی نقل کرده بود شیخ این فتوا رو، ولی در ما قائلی نداره. حالا اون دو روایت که یکی صحیحه حلبی بود که اول باب بود، یکی صحیحه محمد بن مسلم که روایت دوم. اون روایت که من دیروز نخوندم، اونم به یه حسابی میشه بر همین حملش کرد، البته با توجیه. حالا اجازه بدید من اونم بخونم. روایت هفتم باب. و عن علی عن ابیه، یعنی از علی ابن ابراهیم از پدرش، عن اسماعیل ابن مرار عن یونس عن اسحاق ابن عمار عن ابی ابراهیم علیه السلام که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام شد. قال قلت له 90 درهم 190 درهم و 19 دینارم علیها فی الزکات شیئون. یه مسئله ایست که ما بعد بحث خواهیم کرد که آیا طلا و نقره هر کدوم اگه به حد نصاب نی رو هم میشه حساب کرد. ما بعد میگیم نه، روایت هم داریم که میگه نه، هر کدوم جدا جدا باید به حد حساب باشه. ظاهر این روایت که حالا میخونیم این است که دوتا رو هم میشه کشید. در عامه قائل دارد این معنا، به قاعده این مسئله بین اونا مورد بحثه، من این که گذاشتم روایت اول باشد میخواستیم در اون مسئله عنوان کنیم، ولی چون توجیه روایت داره که اگه توجیهش کنیم اون وقت تازه دلیل همین میشد که زکات ذهبم 200 درهم ملاکه. ببینید حالا ازت تمع از ذهب و الفضه ها قلت له تسعون و مئه درهم 190 درهم و تسعت عشر دینار 19 دینار، یعنی هر کدوم به حد نصاب نیست اما رو همه حساب کنی بیشتر میشه. علیها فی الزکات شیئون؟ فقال، حضرت فرموده باشد اذا اجتمع الذهب والفضه، وقتی که ذهب و فضه با هم جمع شد فبلغ ذلك 200 درهم ففيها الزکات. این ظاهر روایت این است که همونی که بین عام مبحوث و انهس و قائلم داره که ما بعد او رو عنوان میکنیم که دوتوش رو همه به حد نصاب باشه باید زکات داشته باشه، ولی ما روایت معارض داریم و قائل نیستیم. جلوترم در باب انعام هم این رو داشتیم، اینجا بحث میکنیم بعد. حالا این میگه که زکات داره، چرا؟ لأن عین المال عد دراهم. ظاهر این روایت این است که مقیاس مال ها درهمه، حتی طلارم با درهم مقایسه میکنن. در کشورهای فقیر خلاصه پولشون همو درهمه، طلا مال کشورهای سرمایه‌داری پول داره. کشورهای فقیر که نوع کشورها هستن، اونی که ملاک ارزش اشیاء است درهم است که نقره، اون وقت اشیاء دیگر هم با او میسنجن. در مال و تجاره بنابرای که زکات داشته باشد به حساب ذهب و فضه حساب میکنن. حالا این روایت میگه ذهب هم به فضه حساب میکنن. از این جهتش این روایت جزء این طایفه دوم میشد که ما میخوندیم که خلاصه ذهب استقلال ندارد و تابع درهمه. میگه لأن عین المال عد دراهم و کل ما خلد دراهم من ذهبن او متائن فهو عرضون مردودون ذالکه الى دراهم فی الزکات و دیار. ذهب یا متاعهای دیگر متاع حساب میشه، عرض معنیش متاع مقابل نقد، نقود و اعراض. نقود که میگن مراد او اینه طلا و نقره مثلا، و عروض یعنی همون متاعها. وقت اینجا ذهب هم متاع حساب کرده. این روایت با مال و تجاره بهتر میخوره. اگر یک کسی مال و تجارش قندست و چاییست و درزم طلا و مثلا جز مال و تجارشه، اون وقت اینا رو همه رو به حساب درهم میشه حساب کرد. این توجیه داره این روایت. اما ظاهر این روایت اینست که دو تا چیز از این روایت استفاده میشه. یکی این که طلا و نقره رو روهم میکشن، این اون مسئله ایست که عرض کردم در عامه مورد بحثه و ما بعد عنوان میکنیم، میگیم نه هر کدوم جداست. یه مسئله دیگه از این استفاده میشه که اصلا ملاک مالیت اشیا درهمه، حتی طلارم با نقره حساب میکنن. اون وقت این میشه مربوط به مانحنفی که ذهب خودش نصاب نداشته باشه، بلکه ذهب را حساب میکنن اگه 200 درهم زکات داشته باشه. از این جهتش این روایت مؤید اون دو روایت میشد که طایفه دوم قرار دادیم. البته خواستن شیخ در تحصیب این روایت خواسته توجیه کنه، گفته این روایت مراد اینه، یعنی ذهب تنها به 200 درهم برسه، درهم تنها. ازج تمع از ذهب و الفضه و بلغ ذلك 200 درهم، گفته یعنی اگه طلا و نقره با هم جمع شد اون وقت هر کدوم 200 درهمه خیلی خلاف ظاهره، خیلی خلاف ظاهر است این توضیحی که شیخ کرده. شیخ در تهذیب و استبصار میخواست جمع تبرعی بکنه. این روایت به قاعده مطابق با اون نظری است که بسیاری از علمای اهل سنت دارن که ذهب و فضه رو روهم میکشن و اگه دوتوش هم روهم رفته به حد نصاب زکات داره. این مسئله رو ما بحث میکنیم، این روایت ظاهرش اینه. این توجیهی که شیخ میکنه که هر یک از ذهب و فضه به 200 درهم برسد خیلی خلاف ظاهره. اگه کسی بخواد این روایت رو توجیه کنه باید ببریم رو مال و تجارت، بگیم اگه یه آدمی است که مال و تجارش اصلا عبارت از قند، چای، درهم، دینار، خب اگه فرض کردیم اینام جزء مال و تجاره باشه دیگه وقت اونجا همه قرمقاطی رو هم حساب میشه. اما زکات ذهب و فضه به عنوان ذهب و فضه باید هر کدام به حد نصاب باشه. حالا علی حال این روایت از اون جهتش که میگه تلارم به نقره حساب میکنن جزء ای طایفه ثانیه میشه که ما این جزء کردیم، که عطا و زهری و اوزایی از علمای عامه بهش فتوا داده بودن، ولی شیخ و بزرگان این روایات رو توجیه میکنن، میگن این عنوان مشیره، نمیخواد بگه تا یوم قیامت مقیاس طلا هم نقره است، بلکه عنوان مشیره، چون در اون زمان 20 دینار مساوی 200 درهم بوده میخواست بگه 20 دینار، منتها 20 دینار رو به این عبارت گفته. حالا شایدم حکمت این که 20 دینار رو درش زکات قرار دادن این است که قیمتش مساوی 200 درهم بوده، اما حکمت نه علت. بالاخره اونی که مفتابه بین الفریقین است و مشهور عامه و خاصه قائلن این است که خود طلا استقلال داره و 20 دینار نصابشه. پس این که بخوایم طلا رو تابع نقره قرار بدیم ولو از این سه روایت استفاده میشه، اما در بین ما اصلا قائل نداره، فقهای اربعه اهل سنت هم قائل نیستن به این معنا. خیلی خوب، حالا علاوه برای توجیه، برای توجیه میگم ممکنه ای باشه، شایدم این روایت مربوط به زکات مال و تجاره باشد که وقت اونجا دیگه همه رو رو هم میکشن. خب از این چند هم حال همه چیز میشه گفتی. حالا میشدم بگوی که بر طبق فتوای اهل سنت اوناشون که گفتن طلا و نقره رو هم حساب میشه خواستست بگید مثلا این روایت. حالا ای تا اینجا دو طایفه، یه طایفه روایاتی که دلالت بر 20 دینار داشت، یه طایفه روایاتی که ملاک رو نقره قرار میداد. حالا یه دست روایت دیگه داریم، طایفه سوم، که اینا دلالت بر 40 دینار داره. 40 دینار در اهل سنت فقط حسن بصری قائل بود، در شیعم نسبت دادن به صدوقین، ولی چنون چه دیدید اینی که ما نقل کردیم از فقه و رضا و مقنه فتواشون همون 20 دیناره، 40 دینار رو به عنوان روایت ذکر کردن. پس ما قائلی در بین خاصه براش پیدا نکردیم. حالا علی حال این دو روایت که دلالت بر 40 تا داره بخوانیم تا ببینیم چی بایستی چه کلای سرش بیزانیم. روایت 13 همین با و روایت 14، این دو روایت مربوط به این 40 دینار. روایت 13 اینه، و انه یعنی شیخ از علی ابن حسن ابن فضال. پس از همینجا بدونید علی ابن حسن ابن فضال فتحی بوده ولو موثق است، ولی بالاخره اون آدمایی که در باب روایات سراغ صحیح اعلایی میروند مثل صاحب مدارک، این روایت رو بهش اعتنا نداره، میگن حسن ابن فضال، علی ابن حسن ابن فضال فتحیان رو میذارندش کنار. و عنه یعنی شیخ از علی ابن حسن ابن فضال که فتحیست، عن ابراهیم ابن هاشم عن حماد ابن عیسی، این دوتا با هم معاصرن، علی ابن حسن ابن فضال با ابراهیم ابن هاشم، اینا هر دو با هم معاصرن، طبقه هفتن، از همدیه نقل کردن. عن حماد ابن عیسی، حماد ابن عیسی طبقه پنجی است که طبقه شیش هم هست، یعنی حمادان هر دو طویل العمر بودن، هم طبقه پنجن از امام صادق روایت دارن، هم طبقه ششن که طبقه هفتیا مثل ابراهیم ابن هاشم ازش روایت داره، طویل العمر بودن. یکی از حماداست که 50 سفر به مکه رفت، در سفر 50 در جحفه غرق شد، غریق الجحفه بهش میگن، 50 سفر به مکه رفته. علایاله ان حماد ابن عیسی ان حریز ابن عبدالله، حریز ابن عبدالله هم خودش طبقه 5، ان محمد ابن مسلم و ابی بصیر و برید الاجلی و الفزیل ابن یسار، ان ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام. این اول اشکالی که به روایت هست همونی که من جلوتر عرض می کردم، این 4 نفر که اینا هم اصحاب امام باقرن هم اصحاب امام صادق، شما احتمال میدید این 4 نفر یه روز دست جمعی پیش امام باقر بودن و عین این سوال و جواب اونجا زیادم هست، روایتش بزرگم هست، اونجا مطرح شده، اینا هم قلم دست بوده نوشتن. بعد یه روز دیگه دوباره هر 4 نفر رفتن پیش امام صادق، همون سوال و همون جواب. البته احتمال آدم میده ولی بعیده، به نظر میاد که اجمالاً مسئله را این 4 نفر از امام باقر و امام صادق شنیدن. حالا به چه عبارتی سوال بوده، به چه عبارتی در جواب بوده، همونی که اجمالاً این 4 نفر در ایام مختلفه از امام باقر مسئله رو شنیدن، و چون بعداً از اصحاب امام صادق هم بودن، از امام صادق هم در مجالس مختلفه این مسئله رو شنیدن. بعد برای حریز ابن عبدالله اجمالا مسئله ای را که در جلسات مختلفه به الفاظ مختلفه شنیدن نقل به معنا کن برای اون نقل کردن. حالا تازه این 4 نفرم یه روز برای حریز معلومی نقل کرده باشن، حریزم چون شاگرد اینا بوده از او یه روز مسئله شنیده، از اونم شنیده. حالا این عبارتی اینجا مال کدام اینها خیلی وقت روشن نمیشه. در عین حالی که کثرت راوی سبب استحکام حدیث میشه، یعنی ما میفهمیم پس این مسئله معلوم میشه از امام شنیدن، در عین حال سبب سستی هم میشه، یعنی نمیتونیم رو دونه دونه الفاظ حدیث حساب بکنیم، چون تو نقل به معنا اشتباه میشه، زبون میگرده، در مقام نوشتن از قلم چیزی میفته، هزاری اشکالا هست. بنابراین این صحیحه فضلا از این جهت یه قدری قابل گیر هست. حالا بله میفهمم ضابط بودن، اما حالا اینجور که واقعا شما احتمال میده یه روزی محمد ابن مسلم رفته در خونه ابی بصیر، بعد ابی بصیر رو برداشته رفته در خونه بره، بعد بره ایدن وقتی در خونه فضیل، چهار نفری رفتن پیش امام باقر، اجازه گرفتن، هر چهار تو هم قلم در دست گرفتن، عین عبارت ها نوشتن، بعد یه روزی بعد از 20 سال همین چهار نفر رفتن هم دیگه رو پیدا کردن و قلم دست گرفتن و همینا رو امام صادق گفتن دوتاش هم یکیه، عین سوال و عین جواب، خیلی خلاف ظاهر به نظر میاد. بله بسیار خوب. الان ما شاگردای خودمون، ببین آقا ما یه وقتی اینجا ممتحن خارج بودیم در زمان مرحوم آقای بورجردی، میدیدیم طلبه ها جزوه های درس مرحوم آقای بورجردی میبرد، اون وقت ما معمولا میگفتیم به طلبه ها مثلا درس روز چهارشنبه رو از آقا بورجردی، حال خودمون هم با درس بودیم، بیشیم بنویس. همچی که مینوشتن هر کدوم یه جوری مینوشتن، یکی از اولش مینویش، یکی از آخرش مینویش، یکی دنبش مینویش، یکی مثلا فرض میگی واجب مینویش، یکی مستحب مینویش. بله من همون وقت به بعضی رفقایی که با هم بودیم جزه میگفتم ببین ما میخواییم روایات از زمان ائمه علیهم السلام همچی تمام حروفش یادم به یاد به ما رسیده بشه مشکله. طلب فاضل هم فهمش هم خوبه، درس آقای بورجردی هم بوده روز چهارشنبه، منم بودم، میگوی بنشین اون درس رو هر کسی چیزی مینویسه. نه خیلی لابد زراره و محمد بن مسلم و اینا از عرش اومده بودن. خیلی بین آقا جون، بالاخره این چهار نفر ان ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام قالا، این دوتا امام صداشون ننداختن تو هم توی جلسه بگند و شاید 20 سال فاصله داشتست مثلا فرض بگیرید. فزهب فی کل 40 مسقالن مسقال، در ذهب در هر 40 مسقال یه مسقال. گوشون آقا جون تا اینجاش خیلی معارض نیست با اون روایتو، برای که اون روایتو میگفت که 20 دینار اول نصابه و کمتر از 20 دینار درش چیزی نیست. این میگه شما می بپرسم بیا آدمی که خیلی پول داره 20 و 20 بخواد حساب کنه براش مشکل. این برای اینکه زکاتش 1 دینار بشه که دیگه کسر توش نباشه، میگه 40 تا 40 تا حساب کن، هر 40 تا 1 دینار. پس این اول حدیث خیلی نمیشه بگوی با اون روایت ها مخالفه. بله میخواسته 1 دینار، میخواسته زکاتش 1 دینار بشه، یا آدمی پولدار گیر آوردن میخواستن 1 دینار 1 دینار زکاتش حساب بشه. ببین فزهب فی کل 40 مسقالن مسقال، اینا که من میگم از شیخ میگم، شیخ طوسی علیه الرحمه در تهذیب اول حدیث رو اینجور توجیه میکنه، میگه این فی کل 40 مسقالن مسقالون، این میگه هر 40 مسقال یه مسقال توشه. خب بله هر 40 مسقال یه مسقاله، این منافات نداره که هر 20 مسقال هم نیم مسقاله، این منافات با اون نداره. حالا امیده جهر بعدشه الا انقال ولی صفی اقل من 40 مسقالن شعی، در کمتر از 40 مسقال چیزی نیست. امیده اینجاشه که اون وقت این 20 دینار رو نفی میکنه. حالا یه احتمالی میداد که شاید این مسقال مثلا در بعضی جاها با اون مسقال فرق میکرده، این مسقالش اون نیم مسقال بوده مثلا، این که خیلی خلاف ظاهره. و شیخ علیه الرحمه در تهذیب اینجور توجیه میکنه، میگه این شیعون یعنی دینار، برای که 20 دینار اگه باشه نیم دینار داره، نیم دینار شعی نی، اون نیم شعیه. این لیسفی اقل من اربعین مثقالن شیعون، یعنی در کم تر از 40 دینار یه دینار نی، بلکه کمتره. برای که 20 دینار که باشه نیم دینار داره. میگه این شیعون یعنی دینارون. این توضیحی است که شیخ در تهذیب میکنه. پیداست که خب این توضیح از باب زیغ خراقه، و اگر این توضیح رو قبول نکنیم به فرمایش مرحوم آقا رضایی‌نا که میگن این توضیح هم چی؟ توضیح دلچسبی نی. بهتر همونی است که محقق در معتبر فرمود که اون روایات 20 دینار هم اکثره، هم اشهره، هم ازهره، و همه بهش فتوا دادن، علمای مسلمین بر طبقش فتوا دادن. اون در باب روایات متعارضا که داشتیم، خذ بمشتهر بین اصحابک و دع الشاذ النادر فان المجمع علیه لا ریب فیه، جاش همینجا که روایات 20 دینار ترجیح داره بر این روایت. حالا اگر کسی بخواد این روایتو تضعیف کنه، اونجور که من عرض کردم راه تضعیفش اینه، 4 نفر اینا از دو تا امام، این بعید است که عین این الفاظ مثلا نقل شده باشه. یه چیزی شدیدم مثلا شاید همون اولی بوده که اگه یکی پول دار باشه 40 دینار حساب کنه، هر 40 دینار یه دینار بده، اینو شنیده باشن از امام، بعد دیگه به این غالب در اومده باشه. البته اینم باز خلاف ظاهره، اما اگر انسان گیر کرد خواست روایتو تضعیف کنه، یه راه تضعیفش همونیست که من عرض کردم، کثرت روات، اینم از دو تا امام، این با نقل به الفاظ جور نمیاد. پیداست خیلی نقل به معنا شده، تو این نقل به معنا ای در اومده. صاحب مدارک روایت رو از راه اینکه علی ابن حسن ابن فضال فتحیه ردش میکنه، او خیارش از اینجا راحته، برای که اونا صحیح اعلایی هن، و اگر روایت صحیح اعلایی نباشه حجت نمیدونه، ولی به نظر ما سند موثقه است و علی ابن حسن ابن فضال فتحی هست اما موثقه، از این جهت نمیشه روایت رو نفی کرد. خیلی خوب، بله، لیس در اربعین مثقالن یه مثقال نیستا، یعنی کمتره. خیلی خوب، بسیار خوب. حالا اون نیم شعی میشه، نیم دینار شعی نی، نیم شعیه، شعی یعنی یه دینار که یه سکه خورده باشه. ما چه میدونیم نیم دینارم رو سکه خورده بوده یا نه؟ سکه ها یه دیناری بوده. حالا علایالن این یه روایه. اینجا صاحب وسائل بعد از اونی که جمع شیخ و اینا نقل میکنه، بعد میگه که ممکن است حمله بر تقیه بکنیم لموافقت هیل بعض العامه، که همون حسن بصری غیر حسن بصری هیچ که قائل نیست. بعد میگه ممکن است هم تخصیص بزنیم یه عامه، میگه لی صفی اربعین مثقال شیعون، در 40 مثقال چیزی نی، این معناش این دیدنی کمتر از 40 مثقال، در کمتر از 40 مثقال چیزی نی، معناش نیست در یکی چیزی نی، در دو تو چیزی نیست، در ده تو چیزی نی، در 15 تو چیزی نی، در 20 تو چیزی نی. اون وقت ما میگم گفت الا در 20 تو، 20 تو چیز درش که کانه یه عامه، لیس در کمتر از 40 تو چیزی. خب کمتر از 40 تو مصادیق زیادی داره دیگه، عامه، یکی، دو تو، سه تو، ده تو، 15 تو، 20 تو، 25 تو، اینا همه مصادیقشه. وقت ما میایم میگم لیس در کمتر از 40 تو چیزی الا در 20 تو، در 20 تو نیم مثقال هست چون روایت داریم، پس اون روایات رو مخصص این قرار میدیم. نه تفصیل اکثر میشه یکی نداره، دوتو نداره، ستو نداره، چهارتو نداره، تو بیستو نداره. توجیهایی است که بر این روایت کردم. روایت بعدی و به اسنادهی، این روایت بعدی رو شیخ با دو سند نقل کرده. سند اولیش اینه، به اسنادهی عن سعد ابن عبدالله اشعری قمی که طبقه هشته، عن احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی طبقه هفته، عن الحسین ابن سعید اونم طبقه هفته، احمد ابن محمد ابن عیسی و حسین ابن سعید هم طبقه، عن المختار ابن زیاد، عن حماد ابن عیسی، عن حریز ابن عبدالله، عن زراره. اون وقت یه سند دیگه شیخ بعد نقل میکنه و به اسنادهی عن علی ابن محزیار، عن احمد ابن محمد، عن حماد مثله. خب در تهذیب، در زیادات تهذیب هر دو تا ذکر. آقایون اگه خواستن تو تهذیب نگاه کنن این روایت و این دو تا روایت فضلا و همون اول زکات ذکر کرده، اما این روایت رو در زیادات تهذیب شیخ ذکرش کرده و دو سند هم جدا جدا دو تا روایته، صاحب وسائل دو تاشو یکی کرده. خب حالا قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام، به امام صادق عرض کردم، رجل عنده مئت درهم و تسع و تسعون درهم، یک کسی 100 درهم و 99 درهم داره. این همون مسئله ای که بین اهل سنت بحث بوده که طلا و نقره رو روهم بکشیم تا به حد نصاب بشه، این میگه نه، هر کدوم جدا جدا، منتها برای طلا که میخواد بگه 40 رو میگه، اما اون مسئله رو نفی میکنه که بخوای طلا و نقره رو رو هم بکشی. اون مسئله ما بس که ما بعد بحث میکنیم. میگه رجل عنده 100 درهم و 9 و 90 درهم، پس یعنی 200 درهم نیست، و 9 و 30 دیناره، دینارش 39 تو ایو زکیه ما، یعنی دو تا رو بکشید رو هم. فقال لا لیس علیه شیء من الزکات فی الدراهم ولا فی الدنانیر، چون هر کدوم به حد نصاب نیست، حتی یتم 40 دینارن و الدراهم 200 درهم، باید هر کدوم جدا جدا حساب کنه، دینارش 40 دینار بشه و درهمش 200 درهم. در درهم هیچ نزاعی نیست، روایت معارض هم نداریم، همه 200 درهمه. این گیرا سر طلاست. بله این خلاصه کاخ نشینا پولشون هم مورد دعواست. حالا درهم مال فقیر بیچاره است، ایش رایش دعوا نبوده، همه نقض کردن، اما پولدارایی که پولشون طلا بوده حالا ما باید سرش معرکه بگیریم. بله حتی آیت مر و اون دینارم و دراهم و معتی درهم. خب این روایت اون مسئله رو نفی کرد که طلا و نقره رو رو هم حساب کنیم، اونش درست، اما این که میگه طلا 40 دینار، این میشه معارض با اون روایات 20 دینار. اجازه بدید حالا میگم میفهمم، حالا اجازه ما حالا رد نشدیم که حالا این روایتیست که شیخ به دو سند در زیادات تهذیب ذکرش کرد. صاحب حدائق این روایتو که ذکر میکنه بعد میگه که فقیه روایت زراره رو جور دیگه نقل کرده، اون وقت روایت فقیه رو نقل میکنه، بعد فرمودن حالا یا مرحوم آجارزاست یا صاحب مدارک یادم نیست کدوم، میگن که ما نگاه میکنیم میبینیم که شیخ اون صحیحه فضلا و که نقل کرد براش معرکه گرفت، توجیه کرد. این روایت شیخ از توجیه هم نکرده، راست میگن به تعظیم در باب زیادات نگاه کنید، شیخ اصلا توجیه هم نکرده بر این روایت. معلوم میشه خود شیخ هم اشتباه نکرده. نساخ بعد از شیخ در مقام نقل به جای 24 تا نقل کردن. حالا بیایم روایت صدوق. صدوق همین روایت زراره رو نقل کرده، اما به جای 39 تا داره 19 تا، به جای 9 و 30 داره 19 تا و او بعدش هم 20 تا. ببینید روایت اول باب پنجم میشه. اینجا باب پنجم صفحه 101 محمد ابن علی، اول باب محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن زراره انه قال لابی عبدالله علیه السلام رجل عنده 100 و 9 و 90 درهم، 199 درهم، این درهمش همون سواله، و 19 دینارم، اونجا داشت 39 دینار، اینجا داره 19 دینارم، ایو زکی ها اینا رو هم بکشه زکات بده. فقال الله لیس علیه زکاتون فد دراهم ولا فد دنانیر حتی یتم، تا تموم بشه دیگه، 40 تا هم نگفته، تموم بشه یعنی 19 تا بشه 20 تا، او 199 تا هم بشه 200 تا. که پس صدوق روایت زراره رو که نقل کرده ازش استفاده 20 دینار میشه. اون اونجا داشت که رجلون اندهو معت و درهم و 99 درهم و 39 دینارن، ای داره 19 دینارن، منتها او گفت حتی یتم 40 دینارو، صدوق دیگه یتمشو به نحوه اجمال ذکر کرده، حتی یتم تموم بشه. خب تموم بشه اون وقت طلا میشه 20 تا، نقره میشه 200 تا. قال زراره و کذالک هو فی جمیع الاشیاء، این روایت از روایاتی است که رد اون حرفی است که بعضی از فقهای اهل سنت قائلند که گفتن دو تا رو هم میکشیم. این میگه نه، هر کدوم جدا جدا باید به حد نصاب برسه. اگه 199 تن درهم داری و 19 تا دینار، اصلا زکات بده کار نیستی، همچین نیست که بیایم رو هم بکشیم و بگیم باید زکات بدی. اون مسئله که ما باید بحث میکنیم. پس چون صدوق روایت رو اینجور نقل کرده، شیخ هم که نقل کرده اینجور، دنبالش در تهذیب اصلا توجیه نکرده، معلوم میشه شیخ علیه الرحمه نقلش جوری بوده است که احتیاج به توجیه نداشته. شیخی که صحیحه فضلا رو توجیه کرد، اینجا توجیهگر نشده. وافی هم، البته حدائق از وافی نقل کنه، من خود حدائق الان وافی نگاه نکردم، حدائق از وافی نقل میکنه، میگه وافی وقتی که اومده این روایت رو نقل کنه، روایت رو از فقیه نقل کرده، بعد نقل شیخ را گفته شیخ اینجور نقل کرده، درست نی، که مطمئن بوده روایت همون جوریه که فقیه نقل کرده. وقتی که نقل شیخ با نقل صدوق با هم معارض شد و نقل صدوق موافق همه روایاتیست که ما در باب داشتیم، نقل شیخ از اعتبار میفته. پس این دو روایتی که ما داریم که دلالت بر 40 تا داره، صحیحه فضلاش ما اونجور خدشه کردیم که گفتیم احتمال نقل به معنا و تو نقل به معنا اشکالا باشه. این یکی ولو صحیح هست یه نفرم هست، اما صدوق و شیخ که دو جور نقل کردن و نقل صدوق با مشهور جور میاد، وقتی که متعارض شدن نقل شیخ از اعتبار میفته، و چون خود شیخ هم در تهذیب توجیهی بر این روایت نکرده، معلوم میشه شیخ هم پیشش روایت همونجور که صدوق نقل کرده بوده، مثلا نساخ بعد اشتباه کردن، جوریه مثلا نقل کردن. یعنی مثل بهدی نسا، حتی هر کدوم مثل بهدی نسا دیگه، امام با ملا نقطی که گرفتار نبوده است که مواجه نبوده، بله با آدمی مواجه بوده است که نصاب طلا رو بلده، نصاب نقره رو بلده، میبرسه حالا اگه هر کدوم کمتر است نصابه رو هم بکشیم، میگه نه هر کدوم باید تموم بشه. خب معلومه دی تموم بشه، یعنی به حد نصابش برسه. علایه حالن این دو روایت علاوه بر این اشکالاتی که درش هست، این است که احدی از عامه قائل نشده بهش جز حسن بصری. درخواستم ولو به صدوقین نسبت دادن اما ما نیافتیم، بنابراین درخواستم ما نیافتیم کسی به طبقش فتوا داده باشه. اون وقت اون روایات بیستوی هم بیشتره، هم مشهور بهش فتوا دادن، خذ به مشتهر بین اصحابک و دع شاذ نادر فان المجمع علی لا ریب فیه. عبارتی که محقق در معتبر اینجا داره عبارتش اینه، هم فتوایی هم هست، فتوایی هم هست. ببین محقق میگه ول جواب ام محتج بهی بعض الاصحاب، جواب از این دو روایت اینه، انما ذکرناه از حرف نقل و از حرف العمل فکان المسیر الیه اولا. همینطور که محقق در معتبر فرموده ما به 20 دینار قائل میشیم و وفاقا لمشهور عامه و خاصه روایات 40 دینار اگه تونستیم این توجیهایی که کردیم درش مثلا سر و صورت بهش بدیم که خب نشد، میگویم یرد و علمه همه الى اهله همه. تا اینجا پس زکات ذهب شد 20 دینار یا 20 مثقال، هر دو جور تعبیر شده. عبارت عروت الوثقا این بود، الاول 20 دینارن و فیه نصف دینارن. خب عروه تعبیر به دینار کرد، روایاتی که ما داشتیم بعضیاش تعبیر به دینار داشت، بعضیاش تعبیر به مثقال داشت، بعضیاش هر دو درش بود. مثلا ببینید این روایت عبدالله ابن بکر عن زراره عن احدهما که روایت دهم باب بود، داشت لیس فی الذهب زکاتون حتی یبلغ 20 مثقالا، تعبیر به مثقال داره، فاذا بلغ 20 مثقالا ففیه نصف مثقال، باز لفظ مثقال داره، ثم علی حساب ذلک ازا زاد المال فی کل 40 دینارن دینارو. اینجا به جای مثقال دینار بود. روایات بابو که نگاه کنید شما، بعضیاش مثقال داره، بعضیاش دینار داره، بعضیاش هم مثقال داره هم دینار داره. از اینجا ما میفهمیم که 20 دینار با 20 مثقال یکیه. این بهترین دلیل بر این که مراده به دینار و مثقال واحده خود روایات بابه، مثقال شرعی. بله حالا اون وقت ببینیم آیا مثقال شرعی چقدره. اینجا میگه و دینار، عبارت عروه اینه، و دینار و مثقال شرعی، دینار یه مثقال شرعی است. به چه دلیل؟ به دلیل خود روایات که 20 دینار و 20 مثقال با هم توأم دونسته. اون وقت بعد میگه و هو ثلاثه و ارباع سیروفی، مثقال شرعی سه ربع سیروفیه. این حالا چرا، از کجا؟ این باشه بحثش برای فردا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.